قد تلمعي ما قاله، قد تسمعي كلماته.
الله جل جلاله قد أفرد العليا له. رتلمعي ما قاله، قد اسمعي كلماته. رتلمعي
آياته واضمع إلى صفحاته، وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. عظم بذكرك أجرنا يا رب،
تشکر میکنیم از همکاران ارجمند بابت ارائه برنامه زنده شهر قرآن از 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلای امام راحل. خدا قوت عرض میکنیم حضورشون. و رادیو قرآن با برنامه عقیق به مدت 28 دقیقه.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلمم از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی.
سبکش مصطفی اسماعیله.
یکی از بانشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب آقای بهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذيرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا
سال 1341 14 خرداد و 2 ساله بودم. خاطر اینکه پدرم کارمند بانک ملی بود و تقاضای نقل به تهران کرد، ما هم به تبعش اومدیم و تو محله اصیل و قدیمی 17 شهریور، محله دروازه دولاب،
کوچه پس کوچه های دروازه دولاب 1343 هجری خورشیدی، آنگاه که بازی های کودکانه طفل 2 ساله را در آغوش خود جای می دادند، نمی دانستند این کودک سالها بعد یکی از مفاخر قرآنی کشور خواهد بود.
اون وقت فکر نمی کردم که تو آینده از افتخارات قرآنی بشه.
آری، گذر زمان و تلاش‌های بی‌امان یک انسان وارسته و یک استاد فرهیخته از نونهال آن روزها ساخت.
گفتش که من رفتم خودم قایم کردم، خدا خدا هم می‌کردم که تو اسمتو نگی، بگن دختر استاد نمیتونه بگه، قلبش میگه قلوش.
یک معلم قرآن.
استاد 2 نمره وقت بودو از من کم کرد و همین نمره‌ای که ایشون کم کرد من رو از اولی به دومی تنزل داد.
داور کار بلد مسابقات قرآنی.
خلاصه از استاد من یه 2 نمره‌ای طلب دارم.
با بیانی شیوا، همه فهم و عامه پسند.
خیلی دوست داشتم مثلا با یه جاهایی مثل رادیو قرآن، مثل سیمای قرآن، برخی آثار ماندگار، چون آثار ماندگار هم میتونه مکتوب باشه هم میتونه صوتی تصویری باشه، خب من با اینها مرتبط بودم. مثلا من با رادیو قرآن فکر میکنم از سال 70 شروع به همکاری کردم. جز اولین کارام یه دوره روخانی روانخانی صوتی گفتم و اتفاقا ناظر ضبطش هم استاد شریف بود.
در بین اساتیدی که من باهاشون برنامه زیاد داشتم و نشستیم گفتگو کردیم، یکی از اونهایی که خیلی روان، سلیس، گویا و کاملا قابل فهم و قابل درک برای مخاطب صحبت میکرد استاد اخوان بود. این خیلی مهمه که شما عمیق‌ترین موضوعات فنی و کارشناسی رو در یک قالب خیلی قابل درک برای مخاطب بتونید ارائه کنید. آقای اخوان اینجوری بود.
پدر ایشون هر صبح جمعه دعای ندبه حضرت عبدالعظیمش ترک نمی‌شد. انسان حلال خور و حلالواری بود. تو دامن یک چنین خانواده‌ای یک چنین عنصرهای تربیت میشن.
بزرگ شده در دامان خانواده‌ای ولایی.
پدر من یک شخصیت مذهبی و متدین و اهل نماز جماعت و اینها بود. پدر بزرگم مرحوم حاج قاسم عربزاده که معروفم بود در شهر لنگرود، ایشون هم آدم متدینی بود، حتی مثلا اون موقع حاجی شده بود مثلا سالهای خیلی دور که کم میتونستن به حج مشرف بشن. وقتی خواستگاری کرد از دختر حاج قاسم خیلی زود این اتفاق افتاد
و همین عشق به ائمه علیهم صلوات الله باعث شد نامش را.
این خاطره رو پدرم برام تعریف کرد، میگفت موقعی که تو به دنیا اومدی، خب مثلا همه میدونستن که مادر شما مثلا باردار و فلانی حرفا، بعدم دوتا دخترم به دنیا اومده بود، اون موقع هم که سونوگرافی و فلانی حرفا نبود که مشخص بشه مثلا این جنس بچه چیه. الان خونه کناری ما عموی بزرگ پدرم ساکن بود، از اون طرف صدا زد که به پدرم که محمود این بچه به دنیا اومد. ایشون گفت بله، مژده بدید به دنیا اومد. گفت خب چیه؟ گفت پسره. گفت خب اسمشو با خودش آورد، امروز اول محرمه، اسمشو با خودش آورد که اسم من شد حسین،
نامش را حسین بگذارند. استاد حسین اخوان اقدم.
حسین اخوان اقدم هستم. من قبل از انقلاب به جهت حالا یه نیمچه صدایی که خدا بهمون هدیه داده بود هم قرائت میکردم، نه به صورت فنی، بله نوارهایی. مثلا پدرم سال 52 که به حج مشرف شده بود هم یه ضبط، اون موقع بهش میگفتن ضبط خابیده، هم یه ضبط صوت برای من آورد، ضبط صوت سونی برای من آورد، هم چند تا کاست از تلاوت‌های مرحوم عبدالباسط و اینها. من این نوار رو وقتی گوش دادم دیگه نتونستم بارها و بارها گوش ندم، گوش میدادم. سوره توبه عبدالباسط هم بود، اجعلتم سقایت الحاج، هنوزم یادمه. خب این گوشه ذهن من جا گرفت.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
من مثلا حدود 10 ساله بودم که این اتفاق افتاد. شاید اگر مثلا امروز روز بود خیلی زودتر این جرقه ها میخورد، چون الان همه چی مهیاست، رادیو، تلویزیون، جلسات قرآنی، مؤسسات قرآنی، ولی اون موقع این اتفاقات نمیافتاد دیگه.
و همیشه گام برداشتن در این راه، ارتباط با خوبان به این نگاه، بستر به وجود آمدن خاطراتی فراموش نشدنی می شود.
کلاس فکر میکنم پنجم ابتدایی بودم و به ما گفتن که یه هیئتی تو این کوچه بالاییه میخواد راه بیفته، امروز استادش میاد جلسه معارفه است.
سال 49 بوده.
من اجازه گرفتم از مادر، چون همون موقع هم پا پیژامه هم رفتم، مثلا یعنی یه جورایی بود که از این اتفاقات میافتاد، خیلی دور از ذهن نبود. خلاصه با دمپایی و با پیژامه اینا با بعضی از بچه های محل که حالا باشون بازی میکردیم فوتبال و غیر و ذالک، ولی اون حلقه دینی و مذهبی رو داشتیم، رفتیم تو این هیئت. دیدیم اسم هیئت هم، حالا اون موقع بیرق منو درست نکرده بودم، ولی گفتن هیئت اسمش هیئت مکتب المهدیه علیه السلام. وارد شدیم و دیدیم که یک جوانی که مثلا کلاس 11 هم اون موقع، 11 هم قدیم، کلاس 11 هم یا 12 هم دیگه، اواخر تحصیلش قبل دیپلم بود، به نام آقای محمد قدیری. گفتن این آقای محمد قدیریه و قرار ایشون این هیئت رو اداره بکنه و به شما درس بده.
بچه من محمد قدیری هستم، دبیرستان و درس میخونم، 19 سالمه. هر شبت که شما خودتون رو معرفی کنید، اسمتون رو بگید، کلاستون هم بگید.
هنوزم آج محمد آقای قدیری این خاطره رو خودش هم ذکر میکنه.
یه اتاق 5x5 بود، تقریبا حدود 37-8 بچه نشسته بودن دور تا دور اتاق.
نشسته بودیم و آقای قدیری روی صندلی نشسته بود و دونه دونه اسم بچه ها رو پرسید و سن و سال و دیگه تحصیلاتشون رو، کلاس چند هم هستن میپرسید.
هنوز این صحنه کاملا تو چه نظرم هست که از این سمت راست که پرسیدم، نفر پنجم ششم دیدن یه صدای معصومانه کودکانه گفت من
حسین اخوان اقدم هستم، کلاس پنجم ابتدایی. گفت یه برقی تو چشای شما زد، منو گرفت. احساس کردم که شما چقدر مرتب و شمرده شمرده خودت رو معرفی کردی.
صدای معصومانه و پاک این بچه اون وقت هنوز تو ذهن من هست. من اون وقت فکر نمی کردم که تو آینده از افتخارات قرآنی بشه.
تو در رادیو قرآن، سیمای قرآن، من برنامه های متعدد داشتم، برنامه تحلیل تلاوت داشتم که با عنوان برنامه تلاوت احسن جمعه ها رو آنتن می رفت به صورت زنده. بعد چند تا برنامه تحلیل تلاوت داشتم با عنوان سراج که تولیدی بود پخش شد.
یه برنامه داشتیم با آقای اخوان، برنامه به نام سراج که تخصصی بود، کاملا تحلیل تلاوت بود، یعنی باید می‌شستیم تلاوت فنی از یه قاری برجسته‌ای رو می‌ذاشتیم و استاد میومد توضیح میداد در مورد فرازهای مختلف. من خیلی از اون برنامه استفاده کردم، ایشون خیلی قشنگ در اون برنامه نکاتشون رو اشاره کردن و استفاده کردن. یادم میاد که شب ضبط میکردیم برنامه در اون آلاچیقهای کنار شبکه قرآن و خب شب دیر وقت هم بود، بچه هم خسته بودن. دفعه یکی از این بچه های صدا بردار اومد گفتش که استاد مثلا با یه حالت استرس‌زایی و خیلی با حساسیت و که آخو مثلا این صدا اینجوریه، ایشون با یه نگاه معنی داری میاد گفت چشم حتما باید خنده همون گرفت. این بنده خدا آروم شد اصلا. من یادم از بچگی خیلی سفارش میکردن اساتید که این تلاوت حفظ بشه، چون به هر حال همونطور شما فرمودید یه اسلوب منظمی هم داره از کف صداست و اینها. چه ویژگی داره برای حفظ کردن و تقلید کردن این تلاوت؟
همینطور که الان شما اشاره کردید، ببینید چند تا مطلب هست که تلاوت رو به هر حال جذاب میکنه. یکی خب رویه‌ای که مرحوم مصطفی اسماعیل در این تلاوت داره که یک تلاوت کاملا کلاسیکه و با مبانی سبک و قرائت خودش کاملا مرتبطه و بر اساس همون تلاوت رو شکل داده.
من عمده زندگی کاریم همینجا بودم، یعنی تو فرهنگسرای قرآن بودم از سال 80.
بیش از 30 سال هست که حاج حسین آقای اخوان رو بهش ارادت داشتیم و داریم. من
استاد علی اکبر توپچی
حدود 10-11 سال میشه که ما با همدیگه تو فرهنگسرای قرآن همکار هستیم. ایشون به عنوان معاونت آفرینش اجرا و به عنوان یکی از کارشناسان قرآنی ما تو فرهنگسرا هستن.
ایشون مدت هاست که مسئولیت آموزش قرآن رو در فرهنگسرای قرآن بر عهده دارن و من از خود استاد توپچی رئیس فرهنگسرای قرآن شنیدم که استاد خدام حسینی به ایشون گفته بود که حسین اخوان اقدم هر جوری هست حفظش کن، یک وزنه‌ایه برای مجموعه تو. ایشون خود استاد توپچی به من گفتن و الان مدت هاست که اونجا منشأ خیر و اثر الحمدلله و در حوزه های مختلف شهر تهران برنامه ریزی های آموزشی قرآن توسط این عزیزان داره انجام میشه.
جناب آقای پورمعین که از دوستان قدیمی ما بودن و مسئولیت فرهنگسرای قرآن رو به عهده گرفتن، از من دعوت به همکاری کردن که من وارد فرهنگسرای قرآن شدم از سال 80 و معاون فرهنگسرا بودم، معاون آقای پورمعین بودم. بعدش هم که آقای پورمعین سال 87 که رفتند و آقای توپچی تشریف آوردن، آقای اکبر آقای توپچی که خودشون از قرآنیای قدیمی بازم از دوستان با سابقه ما بودن، این معاونت ادامه پیدا کرد تا حدود سالهای 92 اینها. حالا به خاطر تصمیماتی که توی سازمان فرهنگ هنری گرفته شد معاونت عوض شد، من رو به عنوان کارشناس مسئول فرهنگ هنری در فرهنگسرای قرآن هنوزم کماکان با حاجی توپچی همکار هستیم.
من همیشه به ایشون گفتم نقش ناظر کل برنامه ماست. گفتم که هر اتفاقی تو فرهنگسرای ما میفته ما اینجا بهشون میگیم حاج حسین، میگیم حسین جان نقش تو نقش پدری فرهنگسرا است، یعنی باید مراقبت بکنی از کلیه اتفاقایی که تو فرهنگسرا رخ میده، تو همه حوزا، تو کتابخونه ما، تو ورزشگاه ما، تو نمیدونم خدماتی که باید بدیم، تو آموزش، تو بخشای مختلف. تو نقش این نیست که فقط من بگم کلاس قرآن جزوه، این نیست، همه بخشای ما نیاز به دقت نظر شما داره.
قرآنی بودن البته به فنون قرائت و علوم تلاوت و روحانی صرف نیست. وقتی قرآنی باشی زندگیت بهشتی می شود.
شوهر خواهرم واسطه این ازدواج شدن، گویا کسی به ایشون مراجعه کرده بود برای ازدواج، بعد ایشون گفته بودن که مثلا مورد فلانی خواهر خانومشون هست.
ما اوائل ماه رمضان سال 68 اوائل ماه رمضان سال 68 خواستگاری رفتیم، 15 رمضان که روز ولادت امام مجتبی علیه السلام رفتیم خرید کردیم و عید فطر همون سال که 17 اردیبهشت سال 68 بود عقد کردیم و همون سالم توی تیر ماه که مصادف بود با عید قدیر ازدواج کردیم و اومدیم زیر یک سقف.
ازدواج یه تعامل دو نفر است در واقع، اینطور نیست من بگم ایشون صرفن یا من صرفم فلان کار. وقتی من صدا میره بالا ایشون ساکته، وقتی ایشون صداش میره بالا من ساکتم، ولی خب گذشت تو این رابطه خیلی مهمه. من به خصوص فشارهایی که در جریان زندگی میاد، بالاخره آدم باید یه تکیگاهی داشته باشه، پشتش به جای گرم باشه که بتونه اینا رو تحمل کنه. حاج آقا یه مدت استاد پروازی بودن، با 3-4 تا اساتید دیگه میرفتن ماهشهر، دوره های تربیت معلم داشتن. مثلا هر 4 هفته یک بار نوبت حاج آقا میشد. کم کم این شد هر 3 هفته یک بار، بعد شد 2 هفته یک بار. فکر میکنم 3-4 ماه آخر فقط حاج آقا بود که میرفت.
و این زندگی بهشتی وعده الهی در قرآن است.
لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این اتفاق واقعا رقم خورد و من به این آیات و آیات کریمه کاملا معتقدم که این دوستی و رحمت رو خداوند قرار میده، هرچند ممکنه حالا مشکلاتی بروز بکنه، مادی و معنوی، جر و بحثای زناشویی، ولی واقعا زندگی ما مجموعاً در طول این سالیان مدیدی که با هم دیگه داشتیم خیلی زندگی شیرینی بوده. خانومم خیلی زن فداکاریه،
ایشون آرامشش تو زندگی زیاده، یعنی حتی وقتایی که صدای ما زیاد میره بالا ایشون کاملا هم آرامش خودشون رو حفظ میکنن، هم القای آرامش به ما میکنن. رابطهشون با بچه ها بهتر از منه، خیلی با دخترها به خصوص رفیقه. خب اینا تو زندگی خیلی موثره.
و من آیاتی ذی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
دختر اولم متولد 69، لیسانس کامپیوتر داره و ارشدش رو در دانشگاه شهید بهشتی در یک میان رشته‌ای بین رشته هوش مصنوعی کامپیوتر و قرآن که قرآن کاوی رایانشی که یک مجموعه‌ای در خود دانشگاه شهید بهشتی چند سالی تأسیس شده به عنوان پژوهشکده اعجاز، جناب آقای دکتر طالب‌پور که از اساتید مبرز فن هم کامپیوتر هم معارف و قرآن و اینها هستن، اونجا کارشناسی ارشدشو گرفته دختر اولا و کارمنده و تو همین حوزه برنامه نویسی و حوزه پژوهش های مربوطه کار میکنه. فرزند آخرم هم محمد مهدی کلاس 11 علاقه منده به قرآن هست ولی قرائت رو به معنای فنی قضیه پیگیری نمیکنه. اوائل میرفت، همین احسان الحدیث آقای موسوی اینا میرفت، ولی ترتیل مناسبی رو مسلطه میخونه، ولی بیشتر هیئتیه و تو هیئات و عزاداری ها اینا خیلی طالبه که تو این زمینه فعالیت میکنه.
محمد مهدی هر موقع گریه میکرد بابا سعی میکرد با آیت الکرسی که کنار گوشش زمزمه میکنه ایشونو آروم کنه و واقعا محمد آروم میشد دیگه. بعد از یه مدت قشنگ مثلا 6-7 ماه شده بود کاملا آروم میشد.
تو ماشین یا جایی که میخوایم بریم پشت ترافیک و اینا ایشون نوار قرآن میذاره و با بچه‌ها بالاخره یه جلسه را میندازن، این چرا اینجوری خوند، اون چرا اونجوری خوند. یعنی بچه‌ها شاید قاری نباشن ولی الهان رو کاملا میشناسن. یه بار پشت ترافیک بودیم تو جاده، خیلی ترافیک زیاد بود، همه خسته بودن. حاج آقا شروع کرد به خوندن، همینجور پشت ماشین شروع کرد به خوندن. بعد ماشین‌های اطراف خب همشون خسته شده بودن، هوا گرم بود، تابستون بود، ماشین‌های اطراف هی سرک می‌کشیدن از کجا صدای قرآن میاد، برای چه صدای قرآن میاد. فراموش نمی‌کنم که خانومی که اونجا بود با صدای بلند، طوری که مثلا 3-4 تا ماشین از ما فاصله داشت ولی با صدای بلند گفت از اون ماشین داره صدا میاد، ایشون داره قرآن میخونه. یعنی مشخص بود نوار نیست و همه یهو ساکت شده بودن، حالا تو اون گرما تو اون فشار که حاج آقا داشت قرآن میخونه گوش بده.
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
وقتی من موقع تمرینم بود باور بفرمایید هفته 6 تا جلسه میرفتم و ساعتها تو خونه تمرین میکردم، یعنی تمرین تا این صدا پرورش پیدا بکنه. وقتی من سبک محمود علی بنا رو شروع کردم باور نمی کردم که بتونم اوجهای او رو بخونم. خیلی برام ثقیل بود، خیلی سنگین بود.
شاگردایی که ایشون تربیت کرده تو صحنه قرآن هر کدومشون الان حرف برای زدن دارن. من اسامیشون تو ذهنم هست اما دقیق یادم نیست.
آیه 20 و بعدش 21 و 22 سوره مبارکه توبه رو از من سوال کردن که اگر مثلا نفس تا جایی که علامت وقف داره نرسه چیکار باید بکنن. مثلا در آیه 20 ما این عبارت رو داریم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، که معناش این میشه که کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند با مالها و جانهاشون بالاترین درجه رو نزد خدا دارن. خب اینجا علامت وقف رو عند الله، اگه کسی نفسش نرسید تا عند الله بخونه چیکار باید بکنه؟ مثلا ما بهش توصیه میکنیم که تا و انفسهم بخونه و از و جاهدو شروع کنه تا عند الله خودشو برسه.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
در سحرگاه رمضان الکریم دل به دلارام دهیم و با یادش آرام گیریم.
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت.
دلارام ویژه برنامه سحرگاهی رادیو قرآن از 28 شعبان تا پایان ماه مبارک رمضان.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس
ماه مبارک